صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
وداع با اسلحه. نویسنده ارنست همینگوی، مترجم نجف دریابندری، تنظیم برای رادیو محسن زمانی، گوینده محمد امرایی، صدابردار حامد ملا کریمی، تهیه کننده مریم بابایی. اواخر تابستان آن سال ما در خانه مقابل رودخانه زندگی می کردیم. بعد از رودخانه دشت بود و بعد کوه. کامیون‌های نظامی با سرعت از جاده کنار رودخانه می گذشتند. خاک غلیظی بلند می شد. روی برگ درختان کنار جاده اغلب لایه نازکی از خاک نشسته بود. آن سال ریزش برگ درختان زودتر از همیشه شروع شد. با هر نسیمی همه جا پر از برگ می شد. نظامی ها شبانه روز در حال جابجایی نفرات و تجهیزات بودند. بعد از رودخانه دشت قرار داشت. دشتی پر از باغ‌های میوه. جنگ درست در کوه‌های پشت دشت در جریان بود. شبها برق شلیک توپ و گلوله مثل رعد و برق دشت را روشن می‌کرد. صدای عبور سربازان و عربه‌های توپ مدام از پنجره به گوش می‌رسید. شبها قطار قاطرها با جعبه مهمات در خورجینشان از جاده می گذشتند و بعد ماشین های حمل سرباز ردیف می شدند. جنگ بیهوده ادامه داشت. سیل مهمات و سرباز و توپ شبانه روز سمت کوه جاری می شد، در حالی که خبری از پیروزی نبود. پاییز که آمد، جنگل شاه بلوط و تاکستان ها لخت و بیبرگ شدند. زمین گلالود شد. کامیون‌های نظامی گل جاده را به اطراف می‌پاشیدند. سر و روی سربازان پیاده رو یک سر گلالود بود. بدتر از کامیون‌ها سواری افسران بود. سرعت عبور آنها از جاده خیلی بیشتر جاده گلالود را به هم می‌ریخت. در این بین اگر افسری کوتوله در صندلی عقب میان دو ژنرال نشسته بود، با آنقدر کوچک که نمی‌شد چهره‌اش را درست تشخیص داد، می‌شد حد زد او پادشاه اتریش باشد. هر چقدر این ماشین تندتر می رفت، این احتمال بیشتر بود. آن سال پادشاه در یودین بود، شهری نزدیک میدان جنگ. با آغاز زمستان باران دائمی شد. همراه باران وبا هم بارید. جلوی باران را نمی شد گرفت، اما به زحمت توانستند وبا را متوقف کنند. آن سال وبا 7000 نظامی را کشت. سال بعد سال پیروزی های بزرگ بود. کوه آنسوی رودخانه و تپه های اطرافش تصرف شدند. در جنوب دشت هم پیروزی های به دست آمد. وقتی در ماه اوت از رودخانه گذشتیم، ما را در خانه محصور با باغ و درختان سایه‌دار و یک چشمه اختصاصی اسکان دادند. جنگ حالا در کوههای دیگری در فاصله یک مایلی ما ادامه داشت. شهر زیبایی بود و باغ ما در میان این شهر زیبا راحت تصرف شد. اما جنگ در کوها پیش نمی رفت. اتریشی ها فقط مناطق نظامی شهر را بمباران می کردند. مغازه ها، بیمارستان و کافه ها دائر بودند. انگار اتریشی ها قصد داشتند بعد از جنگ به شهر بازگردند. در شهر دو کافه خوب برای استراحت و تفریح بود. وقتی شهر اشغال شد، یکی به سربازها رسید و دیگری به افسرها. نشانه های زیادی می گفت آن پاییز با سالهای قبلش فرق دارد. جنگ شدید در کوها، رد گلوله های توپ بر دیوار خانه ها، حجم آجر و گچ و سیمان سر کوچه ها و حتی پادشاهی که راحت دیده می شد. همه نشان می داد آن سال و آن پاییز با همیشه فرق دارد. از بالای کوه شهر پر از سبزی درختان شاه بلوط بود، اما در پاییز چیزی جز تنه‌های لخت یا زغال شده ی جنگل باقی نمانده بود. برف هم زودتر از هر سال شروع شد. باد رد برف را روی ساختمان‌ها و جنگ افزارها می‌کوبید. زمستان سردی بود. در کافه مخصوص افسرها کنار پنجره با دوستم ستوان رینالدی نوشیدنی می‌خوردیم. برف بی امان می‌بارید. معلوم بود کار جنگ در زمستان تمام است. احتمالاً فتح کوههای مقابل می‌ماند برای بهار سال بعد. دوستم کشیش همرزممان را دید. به پنجره کوبید. کشیش هم ما را دید. لبخند زد و دست تکان داد. دوستم اشاره کرد که بیاید تو. اما کشیش دست تکان داد و رفت. شب در اتاق غذاخوری رشته و نوشیدنی خنک و دلچسبی می‌خوردیم. سروان سر به سر کشیش می‌گذاشت. کشیش جوان مؤدب و خجالتی بود. او هم مثل ما لباس می‌پوشید. فقط یک علامت صلیب با مخمل سرخ روی جیب چپش دوخته بود. سروان به کشیش گفت: امروز حین خوشگذرونی دیدمت. کشیش سرخ شد و سرش را پایین انداخت. سروان ادامه داد: اشتباه می‌کنم؟ تو امروز خوش نمیگذروندی؟ تو کافه؟ همه جز کشیش میخوردند و میخندیدند. سرگرد گفت: پاپ دوست داره ما از اتریشی ها شکست بخوریم. واسه همینم هست همه پولا رو میفرسته واسه اونا. ستوان رینالدی به من گفت: کتاب خوکسی ها رو خوندی؟ من یه نسخه‌شو دارم میدم بخونیش. کشیش گفت: کتاب پست و کثیفیه. اونو نخونید. این کتابیه که شما رو از حقیقت دور میکنه. رینالدی گفت: قصه نخور، میدم تو هم بخونی. سربازی در رو باز کرد و داخل شد. برف به شدت میبارید. گفتم: با این برف دیگه حمله‌ای در کار نیست. سرگرد به من گفت: درسته. بعد از چند لحظه مکس باز گفت: هنری، تو باید بری مرخصی، باید بری ایتالیا رو بگردی. باقی بچه ها هم پشت حرفش را گرفتند. هر کدامشان شهری را پیشنهاد میداد. وقتی کشیش گفت باید به شهر من هم سر بزنی، همه یاد او افتادند و دوباره سر به سرش گذاشتند. کشیش اصرار داشت حتما به آنجا سر بزنم. رینالدی گفت: دلم میخواست باهات میومدم. دلم میخواست همه ایتالیا رو نشونت میدادم. وقتی برمیگردی برام چند تا صفحه اپرا بیار. کشیش گفت: من دوست دارم شما به شهر من برید. اونجا شکار خوبی داره. میتونید پیش خانواده‌ام بمونید. پدرم شکارچی مشهوریه. اونا مثل فرزند خودشون با شما رفتار میکنن. و من تصمیم گرفتم حتما به این سفر برم. دلم میخواست ایتالیا را بهتر و بیشتر ببینم. وقتی از مرخصی برگشتم، همان جایی قبلی مستقر بودیم. انگار جنگ با رفتن من متوقف شده بود. برگ درختان کم کم جوانه می زد. روی کوها کمی سبز شده بود. در شهر توپها و بیمارستانهای بیشتری دیده می شد. حالا مرد و زنهای انگلیسی بیشتری به چشم خوردند. از خیابانی که دو طرفش را درخت کاشته بودند گذشتم. داخل ساختمان شدم. از سنگ فرش‌های مرمر بوی بیمارستان می آمد. همه چیز مثل وقتی بود که رفتم. وارد سالن شدم. سرگرد پشت میز نشسته بود. دو دل بودم. اول پیش سرگرد بنشینم یا کمی به سر و وضعم برسم. آخر از پله‌ها بالا رفتم. به اتاق خودم رفتم. از وقتی به این شهر آمدیم در همین اتاق با سروان رینالدی هم اتاق بودم. ماسک ضد گاز، تفنگ شکاری، کلاهخود و تمام وسایلم سر جایشان بودند. درست مثل وقتی که می رفتم. رینالدی روی تخت خوابیده بود. تا صدای مرا شنید بیدار شد. رینالدی همانجا روی تخت نشست. گفت: سلام، مرخصی چطور بود؟ گفتم: عالی. دستش را دور گردنم انداخت و مرا بوسید. گفت: باید یه حمومی بری. اما قبلش تعریف کن چی کار کردی؟ کجاها رفتی؟ گفتم: همه جا. میلان، فلورانس، روم، ناپل، ویلا سان جیوانی، مسینا. گفت: اینطوری فایده نداره. باید تمام جزئیاتش رو بگی. اینجا هم اوضاع فرق کرده. حالا کلی نیروی جدید داریم. تازه چند تا پرستار انگلیسی هم اومدن. میخوام بعد جنگ با یکیشون ازدواج بکنم. گفتم: خیلی خوب، باشه. وقتی من نبودم دیگه چه خبر بود؟ گفت: از وقتی رفتی ما هیچ کاری نداریم جز سرماخوردگی و یرقان. زخمای عمدی هم هست، با یکم سینه پهلو. هفته آینده جنگ بازم شروع میشه. بعدش دوباره زخمای درست و حسابی گیرمون میاد. لگن را پر از آب گرم کردم. رینالدی گفت: من دوباره میخوابم. امشب یه عالم کار دارم. از پنجره بیرون را نگاه میکردم. بالاخره رینالدی بیدار شد. تا چشمش باز شد گفت: پولمول تو بساطت هست؟ 50 لیر از کیفم درآوردم، به رینالدی دادم. پولها را در جیب شلوارش گذاشت و با لبخند گفت: من باید برای پرستارا یه آدم حسابی به نظر بیام. پسر، تو برام مثل برادر میمونی. ممنون. گفتم: بی خیال، کاری نکردم. آن شب در غذاخوری کنار کشیش نشسته بودم. کشیش از دستم دلخور بود. دلش می‌خواسته به شهر آنها هم سر بزنم. کشیش رفتن مرا به پدرش خبر داده بود. ظاهراً پدر هم تدارک مفصلی دیده و کل زمستان منتظر من بوده. تمام شب کوشیدم کشیش را قانع کنم. توضیح دادم سفر جوری پیش رفت که فرصت این دیدار میسر نشد بود. اما او کماکان دلخور بود. راستش من به خانه پدر کشیش نرفتم چون بعضی وقتا آدم دوست دارد تمام شب را در کافه‌های دودزده بگذراند. چون بعضی وقتا آدم دوست دارد ساعتها به دیوار اتاقش نگاه کند تا بالاخره دیوار از حرکت بایستد و آن وقت موقعی خواب بفهمد زندگی یعنی همین. بعد هنوز خوابت نبرده زمان گذشته و باید بیدار شوی و باز دوباره بخوابی. آن وقت گذشته فقط یک چیز تیز روشن و یا شایدم تاریک ته قلب انسان است. هنوز نهار دلچسب و گرم را فرو نداده و سر پولش دعوا نکرده، یک شب و روز دیگر هم می گذرد. می خواستم از گذران شب و روز برای کشیش بگویم. بگویم شب بهتر از روز است، به جز روزهای سرد، اما نتوانستم. بعضی چیزا هست که فقط باید ببینیم و بچشیم. کشیش، گذران شب و روز را ندیده بود. کشیش همینقدر که متوجه شد من واقعا قصد رفتن به شهرش را داشتم اما نشده، قبول کرد و هنوز حسابی با هم رفیقیم و جوریم. همه در اتاق غذاخوری بودیم و من دیگر با کشیش حرف نمی زدم. رینالدی داد زد: کشیش، امشب حالت خوش نیستا؟ کشیش گفت: من حالم خوبه. رینالدی دوباره داد زد: خوش نیستی؟ تو هم مثل پاپ دوست داری اتریشی‌ها جنگو ببرن. کشیش گفت: نه. رینالدی گفت: تو دلت نمیخواد ما حمله کنیم، درسته؟ اما ما باید حمله کنیم. حمله هم میکنیم. توپی که در خانه همسایه مستقر بود به سمت اتریشی ها آتش گشود. از خواب پریدم. تا خودم را به پنجره برسانم توپ دوباره قرید. انقدر مهیب که لرزش لباسم را حس کردم. از وقتی برگشته بودم این توپ مایه عذاب من بود. اما راضی بودیم که حداقل توپ بزرگتری آنجا نکاشتند. لباسم را عوض کردم. پایین رفتم. قهوه‌ام را نوشیدم و به گاراژ سر زدم. 10 آمبولانس زیر سایبان پارک شده بودند. مکانیک‌ها سرگرم آمبولانس 11 بودند. 3 آمبولانس هم در درمانگاه‌های کوهستانی داشتیم. از یکی از مکانیک‌ها پرسیدم: اتریشی‌ها این توپا رو از اون طرف نمی‌زنن؟ نه سرکار، این توپا تو تیررس دشمن نیستن. وضعیت چطوره؟ بد نیست. فقط یه آمبولانس اوضاعش رو بران نیست. ما باقی سر حالن. مکانیک لبخند زد و گفت: مرخصی بودین قربان؟ آره. نیشش بیشتر باز شد و دستهایش را با لباس کارش پاک کرد. گفت: خوش گذشت. مکانیک های دیگر هم نیششان باز شد و نزدیک شدند. حوصله تعریف جزئیات سفرم را نداشتم. موضوع را عوض کردم. بله، سفر خوبی بود. راستی، الان این آمبولانس چه مشکلی داره؟ خرابه. هر دفعه یه دردیشه. این دفعه چشه؟ مکانیک سری تکان داد. از آنها فاصله گرفتم. سراغ آمبولانس های زیر سایبان رفتم. با دقت لاستیک ها را وارسی کردم. نباید اثری از پارگی و له شدگی وجود داشته باشد. همه چیز خوب به نظر می رسید. ظاهراً فرق نمی کرد برای رسیدگی آنجا باشم یا نه. فکر می کردم بررسی وضع آمبولانس ها، نقل و انتقال منظم زخمی ها، حمل اجساد، نوشتن شرح حال زخمی ها و یا فرستادنشان به بیمارستان لنگ حضور من است. اما نبود. بدون من هم همه چیز خوب پیش رفته بود. از مکانیک پرسیدم: برای تهیه قطعات مشکلی نداشتین؟ گفت: نه خیر سرکار. به خانه برگشتم و قهوه با شیر غلیظ شده نوشیدم. از پنجره به بهار دلپذیر و کوهستان‌های اطراف نگاه کردم. احتمالاً آن روز هوا گرم‌تر خواهد شد. به پست‌های کوهستان سرکشی کردم. برای همین بعد از ظهر دیر به خانه برگشتم. خبر رسید حمله به زودی انجام خواهد شد. قرار بود واحد جنگی همراه ما به رودخانه بزند و از آن عبور کند. سرگرد از من خواست به پست‌ها سرکشی کنم. باید آنها را برای زمان حمله آماده نگه می داشتیم. قرار بود حمله از کم عرض‌ترین نقطه رودخانه آغاز شود و پس از گذشتن از رودخانه تا تپه‌های پای کوه پیش برویم. پست‌های آمبولانس باید تا حد امکان به رودخانه نزدیک و در محل امنی قرار می‌گرفتند. بعد از راه اندازی پست‌ها خسته و خاک‌آلود به اتاق برگشتم. رینالدی روی تخت خواب لم داده بود. کتاب آموزش انگلیسی در دست داشت. لباس‌هایش مرتب بود و پوتین‌ها و موهایش برق می‌زدند. تا مرا دید گفت: تو هم باید همراه هم بیای. می‌خوام برم دیدن خانم بارکلی. گفتم: من با تو هیچ جا نمیام. من با تو هیچ جا نمیام. گفت: خواهش میکنم، اگه تو بیای من آدم مهمتری به نظر میرسم. گفتم: پس باید وایسی به خودم برسم. دوست نداشتم همراهیش کنم، اما دلم هم نمیخواست از من دلخور شود. با یک دستمال خیس و آب گرم خودم را سریع شستم و سرم را شانه کردم. میخواستم زود راه بیفتیم. رینالدی گفت: صبر کن، بهتر نیست قبل رفتن یه نوشیدنی خنک بخوریم؟ قبول کردم و مشغول شدیم. غروب بود. کم کم گرمی هوا فرو می نشست. ساختمان بیمارستان را انگلیسی ها قبل از جنگ ساخته بودند. در میان درختان در حیات بیمارستان خانم بارکلی و دختر همراهش روی نیمکت نشسته بودند. روپوش‌های سفید پرستاری تنشان بود. رینالدی جلو رفت و سلام کرد. من هم آهسته تر سلام کردم. خانم بارکلی به من گفت: سلام. به لهجتون نمیخوره ایتالیایی باشین، درسته؟ گفتم: من؟ نه، من ایتالیایی نیستم، من آمریکاییم. گفت: پس چطور تو ارتش ایتالیا خدمت میکنین؟ گفتم: من در واقع تو ارتش نیستم، فقط تو بخش آمبولانس‌های بهداری مشغولم. گفت: در هر صورت اینجا بودنتون عجیبه. چطور شد که اینجا اومدین؟ گفتم: نمیدونم. خانم بارکلی گفت: واقعا؟ من تا حالا فکر میکردم میشه هر چیزی رو توضیح داد. خانم بارکلی قد بلند بود با موهای بور و پوست گندمی. تو لباس سفید پرستاری زیباتر هم به نظر میرسید. خانم بارکلی عکسی به من نشان داد و گفت: این جوونیه که پارسال تو جنگ کشته شد. پسر خوبی بود. میخواست با من ازدواج کنه اما نشد. پرسیدم: چند وقت نامزد بودین؟ گفت: ما 8 سال نامزد بودیم. تقریبا با هم بزرگ شده بودیم. گفتم: پس چرا ازدواج نکردین؟ گفت: حماقت من. میتونستم این کارو براش بکنم اما فکر کردم تو جنگ ازدواج به ضررش باشه. خانم بارکلی پرسید: شما چی؟ تا حالا کسی رو دوست داشتین؟ گفتم: نه. تا حالا هیچ وقت. رینالدی مجبور شده بود با پرستار دیگر گرم بگیرد. خانم بارکلی گفت: قصد حمله ندارید؟ گفتم: چرا؟ به زودی. گفت: پس چند وقت دیگه سر ما هم شلوغ میشه. مدتی با هم صحبت کردیم. بعد با خانم بارکلی سمت رینالدی و پرستار همراهش رفتیم. کمی بعد خداحافظی کردیم و با رینالدی از بیمارستان بیرون زدیم. در مسیر برگشت رینالدی گفت: معلوم خانم بارکلی از تو خوشش اومده. ولی دختر همراهش هم بد نبود، نه؟ گفتم: حواسم به اون نبود. تو ازش خوشت اومده؟ رینالدی گفت: راستش نه. عصر فردای اولین ملاقات با خانم بارکلی به بیمارستان انگلیسی ها رفتم. در حیات با سرپرستار روبرو شدم. سرپرستار تا من را دید گفت: خانم بارکلی نیست. جنگ دیگه. میدونید که هیچی مشخص نیست. گفتم: بله خانم. انگار همه از آمریکایی بودنم خبر داشتند. سرپرستار گفت: چرا تو ارتش ایتالیا خدمت میکنید؟ چرا به ما ملحق نشدین؟ گفتم: نمیدونم. حالا میشه بیام داخل؟ گفت: متاسفانه امکانش نیست. خب میگفتین، چرا به ایتالیایی ها ملحق شدین؟ گفتم: آخه وقتی جنگ شروع شد تو ایتالیا بودم، زبون ایتالیایی هم بلدم. گفت: منم دارم سعی میکنم یاد بگیرم، زبون قشنگیه ولی پیشرفتم اصلا خوب نیست. شما هم اگه میخوای خانم بارکلی رو ببینی باید ساعت 7 به بعد بیاین، اما نیازی نیست همیشه دوست ایتالیایی تو همراهت بیاری. وقتی خداحافظی کردم جوابم را با یک تلفظ بد ایتالیایی داد. هرگز نتوانستم خداحافظی یک غیر ایتالیایی به زبان ایتالیایی را بدون ناراحتی گوش کنم. انگار زبان ایتالیایی برای صادرات نبود. این کلمات فقط باید از دهان یک ایتالیایی خارج می شد. به نظرم رسید به محل انجام عملیات در حاشیه رودخانه سری بزنم. هوا گرم بود ولی راه بهتری برای وقت گذرانی نداشتم. سال قبل امکان عملیات در این منطقه وجود نداشت و حالا نزدیک پل توپهای اتریشی آماده شلیک بودند. هر لحظه ممکن بود اتریشی ها آنجا را پس بگیرند، اما فعلا فقط سکوت بود. این سهلگیری انگار دو طرفه بود. کمی پایین تر پلی که به سمت ساحل ما می آمد هنوز در اختیار اتریشی ها بود. احتمالاً میشد به راحتی آن پل را فتح کنیم، اما فعلا فقط سکوت بود. من از راهی باریک به رودخانه نزدیکتر شدم. در مسیر سربازان و موشک‌های هوایی آماده بودند. سنگرها هم محیط گرم، آرام و کثیفی بودند. با سروان آشنایی در یکی از سنگرها نوشیدنی خوردیم. بعد از تپه بالا رفتیم. یک جاده خاکی پهن از دل جنگل تا کنار رودخانه در حال بازسازی بود. نقشه این بود: به محض اتمام جاده حمله شروع شود. آمبولانس های خالی باید از همین جاده پایین می رفتند و با زخمی ها بر می گشتند. زخمی ها پانسمان می شدند و دوباره آمبولانس ها بر می گشتند. کل جاده در تیررس اتریشی ها بود. بهتر نگاه کردم. دنبال جایی مناسب برای زخم‌بندی و پانسمان بودم. جایی که در تیررس دشمن نباشد. مطمئن بودم در روز عملیات اتریشی ها خاک جاده را به توبره می کشند. دوست داشتم روی جاده در حال ساخت برانم ولی اجازه ندادند. وقت بازگشت دو سرباز جلویم را گرفتند. توپی به جاده شلیک شده بود. وقتی ایستادیم سه توپ دیگر هوا را شکافت و زوزه کشان آمد. فرود توپ جاده را گود کرد. برای اینکه ترکش ها به من اصابت نکند جنبیدم. سعی کردم چرخ ها را از لابلای گودال های جای توپ رد کنم. سخت بود. چند بار تا مرز چپ کردن ماشین پیش رفتم. وقتی به خانه خودمان برگشتم خیلی زود آماده شدم. میخواستم هرچه سریعتر به دیدن خانم بارکلی بروم. وقتی به باغ بیمارستان انگلیسی ها رسیدم، خانم بارکلی روی نیمکتی بین درختان تنومند نشسته بود. تا مرا دید از جایش بلند شد و سلام کرد. گفتم سلام خانم پرستار. لبخند محوی زد و گفت من که پرستار نیستم، به ما میگن نیروی داوطلب. گفتم واقعا؟ چرا؟ مگه با پرستارا چه فرقی دارید؟ گفت پرستارا مثل دکترها میمونن. خیلی طول میکشه تا یه نفر پرستار بشه. اما زمان جنگ داوطلبا این راهو میونبر میرن. گفتم صحیح. گفت ایتالیایی ها نمیخوان زنا خیلی به جبهه نزدیک بشن. به خاطر همین نمیتونم از باغ و بیمارستان بیرون برم. گفتم موضوع جنگو فراموش کن. گفت خیلی سخته بشه تو این شرایط جنگو فراموش کرد. در تاریکی باغ قدم زدیم. از موضوعات مختلفی صحبت کردیم. کمی که گذشت گفتم شما خیلی زیبا هستید. لبخند محوی روی لبهایش نشست و گفت بگم اونم ما میتونیم با هم جور باشیم و بعد خندید. اولین باری بود میخندید. خیلی با هم گرم گرفته بودیم. همان جور در باغ قدم می زدیم که متوجه شدم گریه می کند. گفت تو با من مهربون می شی درسته؟ به خودم گفتم عجب گرفتاری شدم. من فقط می خواستم یه مدت از رنج جنگ دور بشم. خانم بارکلی به من نگاه کرد و گفت درسته آره؟ شاید ما قرار زندگی عجیبی رو با هم بگذرونیم. جوابش رو ندادم و دیگر تا زمانی که جلوی باغ از هم خداحافظی می کردیم حرفی بینمان رد و بدل نشد. وقتی به اتاقم رسیدم، رینالدی روی تختش دراز کشیده بود. به من نگاه کرد و گفت: اوضاع خوب پیش میره رفیق؟ گفتم: آره، همه چی خوبه. کمی با هم حرف زدیم. من خوابم میآمد. شمع بالای سرم را خاموش کردم و خوابیدم، در حالی که رینالدی مشغول کتاب خواندن شد.